ما سعی کردیم که شرح کار، ویژگی های کاری و حالا فعالیت هایی رو که باید یک کارشناس مشاور داشته باشه که بتونه با توجه به اون داشته هاش به عنوان یک کارشناس مشاور انجام وظیفه کنه، این موارد رو ما اومدیم صحبت کردیم و اومدیم تو 4 قسمت خیلی مهم اون ویژگی ها و فعالیت های کارشناس مشاور رو اومدیم ما جدا کردیم از هم دیگه که هر کدومش یه سرفصلی داره. یه بار دیگه به خاطر اینکه مرور بشه جلسات 1 و 2، من این 4 مورد رو و میزان نقش شما به عنوان یک کارشناس مشاور در اون سرفصل رو خدمتتون باز میکنم. اولین و مهمترین شاید وظیفه یک کارشناس مشاور که قرار هست در خصوص خدمات یک مجموعه و مؤسسه‌ای به مخاطب خودش توضیح بده، اعتماد سازی یا ایجاد اعتماد برای اون مخاطب مد نظر. این شاید مهمترین و بزرگترین رسالت شما به عنوان کارشناس مشاور. تو جلسات مختلف و جلسه گذشته من این موضوع باز کردم که در مرحله اول این حس اعتماد باید درونی باشه، یعنی شما خودتون به عنوان کارشناس مشاور، به عنوان کسی که تصمیم دارید این خدمات رو به افراد معرفی کنید، این خدمات رو به افراد به حساب ارائه بدید، بایستی خودتون و مجموعه خدمات و مجموعه مؤسسه‌ای رو که این خدمات رو دارن ارائه میکنن، خودتون باید نسبت به اونا ایمان، اعتقاد راسخ و اعتماد 100% داشته باشید. اگر 99.9% شما به محصولی که و خدماتی که قرار هستش ارائه بدید شما اعتماد دارید و قبولش دارید، اون 0.01% باعث میشه که عملکرد شما 100% کمتر بشه. فوق‌العاده بچه ها مهم هست. دوستان گرامیان، کار ما کارمون مشاوره هست و مخاطب ما، باز هم تکرار میکنم، افراد لول اول اجتماع، مدیران شرکت ها، مدیران عامل شرکت ها، مدیران ارشد و میانی ارگان های دولتی، ما با آدم های عادی طرف نیستیم. آدم هایی که طرف هستیم آدم های فوق العاده باهوش، اجتماعی، با تجربه. اینا روزانه ده ها و شاید صدها نفر تو اتاقشون میان و میرن. شما دهنتون رو باز کنید و شروع کنید صحبت کردن، لحن صدای شما از میزان تسلط شما به دیالوگ و توضیحی که دارین میدین متوجه میشن شما اصلا آیا تجربه و اون به حساب سطح توانایی که قرار باشه به ایشون مشاوره دارید یا ندارید. تو همون 30-40 ثانیه اول مخاطب شما تصمیم میگیره که با این خانم یا این آقا آیا من ادامه بدم یا دیگه باهاش صحبت نکنم، تشخیص میده و تصمیم میگیره که اصلا با شما ادامه بده یا نده. فوق العاده مهم هستش رو بحث اعتماد سازی. من فکر رو خیلی راحت این افراد درک میکنن. استاد دانشگاه، دکترا داره، پی اچ دی داره، پروفسوره، 4 کارخونه داره، 5000 نفر، 6000 نفر دارن به صورت مستقیم تو مجموعهش کار میکنن. دوستان اینا آدمای معمولی نیستن که شما خواسته باشی مثلا بگی یه بچه 4 است و من هر چی بگم سرشو گول بمالم. اصلا اینجوری فکر نکنید. از اون لحظه که تو فکر کنی که میتونی فکر باشی، میتونی یک توضیح اشتباهی بدی و این فرد رو قانع کنی، از اون لحظه تو خودت شکست خود رو تو کارت رقم زدی. صداقت مهمترین و بالاترین نکته‌ای هستش که باید تو تمام وجود یک مشاور وجود داشته باشه. صداقت باید وجود داشته باشه، این حس که تو داری چه کمکی به اون میکنی. یعنی تو باید قبل از این که شروع کنی به تماس گرفتن و کارتو شروع کنی، باید اون اسمون آدم آقای محمد حسینی مدیر عامل شرکت مثلا آروین پندار پایا، زمینه کاریش فلان، بعد بیای تو ذهن تداعی کنی که دقیقا تو چه کمکی میتونی به ایشون بکنی. دقت کردی؟ یعنی اگه تو ذهنت نیاد که تو قراره تو این دیالوگ و تو این مذاکره‌ای که قرار هستش در دقایق آتی با این آقا داشته باشی، تو ذهنت نیاد که چه کاره عمده، چه باری میخوای رو دوشش برداری، میخوای چه کمکی به مجموعه این فرد بکنی. اینا سوالاتی هست که دوستان اگر که واقعیت امر رو بخواید و اگر که شما با این سوالات نرید جلو، با این جملات نرید جلو و نتونید خودتون رو قانع کنید که مشاور خواهید بود برای اون فرد، من قطع به یقین بهتون این اطمینان رو میدم که اون مذاکره و اون تماس شما یه تماس بیفایده، فقط وقت خودتون رو گرفتید و پول مؤسسه رو هدر دادید. بنابراین اگر که واقعا قرار هستش که ما به عنوان یک کارشناس مشاور تماس بگیریم، ارتباط بگیریم با یک سری افراد و یک سری خدماتی رو به اونا معرفی کنیم، باید در کمال صداقت باشه، باید خودمون به عنوان نفراتی که اعتقاد راسخ داریم به این داستان اعتقاد داشته باشیم به خدمات خودمون. و خیلی این مهم هستش دوستان که این رویه رو در پیش بگیرید و یادتون باشه 40% از وظیفه و نقش شما در موفقیت مشاوره شما برمیگرده به نحوه اعتماد سازی، نحوه ایجاد اعتماد کردن مشتری، که تو جلسه قبل اینو باز کردم حتی راجع به این مجوزات خود شرکت و شماره ثبت و اینا توضیحات تکمیلی دادم خدمت شما. امروز قرار بود که دوستان که تو جلسه هفته گذشته حضور داشتن، جلسه شماره 2 رو حضور داشتن، قرار بود یک سری سوالاتی رو بیان کنن، یک سری سوالاتی رو بیان بپرسن. این سوالات باید سوالات باز باشه. دوباره تفاوت سوالات باز بسته رو و سوال استراتژیک خدمتتون عرض می‌کنم. سوالاتی که باز باشه یعنی اینکه فرد مجبور تشریح کنه. سوالاتی که با کلمه آره و نه ختم میشه سوالات بسته است. سوالاتی رو باید شما مد نظرتون بگیرین، سوالاتی رو باید به حساب بپرسید از فرد که فرد بیشتر توضیح و تشریح کنه خودش رو، سازمانش رو، خواسته هاش رو، نیازهاش رو. خب با این سوالات باعث میشه که فصل دوم رسالت من به عنوان یک کارشناس مشاور شروع بشه. فصل دوم کارشناس مشاور این هستش که بایستی شناسایی کنه نیازهای مشتری خودش رو، شناسایی کنه نیازهای مخاطب خودش رو. معمولا تعداد خیلی زیادی از مشاوران اینجا یک فرم مشاوره دارن، یعنی با یک سری سوالات و یک سری سوالات و کلید واژه ها باعث میشن که اون فرد مخاطبشون حرف بزنه، صحبت کنه، از خودش بگه، از شرکتش بگه، از شرایطش بگه و بگه که خواسته هاش چیه و دغدغه هاش چیه. این سوالات رو به عنوان سوالات باز یا سوالات استراتژیک ما مطرح میکنیم. دوستان کارشناسان مشاوری که قرار هستش امروز فردا گوشی رو بردارید و شروع کنید به مشاوره دادن، یادتون باشه به تعداد افرادی که تو این جلسه هستید ما سوال داریم، استراتژی داریم، سوالات باز داریم. به هیچ عنوان منتظر نباشید که من یا خانم مرادی یا هر مدیر دیگه ما به شما بیان کلیشه بدیم. اصلا ما با کلیشه بودن مخالفیم. شما موظفین به عنوان کارشناس مشاور خودتون به اون سوالات استراتژیکی که مد نظرتونه و سوالات درستی که مد نظرتونه برسید. منتها تو این جلسه ما سعی میکنیم که یک سری از سوالاتی رو که حالا خود شما پیشنهاد دادید و برای من ارسال کردید رو براتون من باز کنم، براتون من راجع بهش نظر بدم. بیایم بشینیم اینا رو میز بذاریم و راجع به تک تک این سوالات ببینیم آیا سوالات باز یا بسته هستش یا سوالات استراتژیک. هدف بنویسید دوستانی که دارن مینویسن، هدف از این سوالات باز و سوالات استراتژیک چیه؟ پس میخوایم شناسایی کنیم نیازهای مشتری رو که در مرحله سوم که از رسالت یک کارشناس مشاور هست ارائه خدمات، توضیح خدمات که تو اون مرحله 20% و مرحله شناسایی 30% نقش شماست. ببینید تا همینجا نزدیک به 70-80% کار رفتیم جلو، 90% کار رفتیم جلو، 40%، 30%، 20% میشه 90% کار رفتیم جلو. فقط 10% میمونه که اونم مربوط میشه به مدیر گروهتون و تصمیم به خرید مشتری که دیگه از اونجا بعد شما وصل میکنیم اون به حساب مشتری رو به مدیر گروه. پس شما با ایجاد سوالهای باز و سوالات استراتژیک دنبال این هستین که نیازهای مشتری خودتون رو شناسایی کنید. بریم اگه موافق باشین چند تا از این سوالات رو با هم دیگه ارزیابی کنیم و بررسی کنیم. یکی از دوستان اومده گفته که من این سوالات به ذهنم رسید. به عنوان کارآفرین آیا تا به این لحظه به این موضوع فکر کردید که کتاب یا مقاله‌ای با نام خودتون یا مجموعتون داشته باشید؟ فوق‌العاده است بچه ها این سوال. سوالای از این جنس که در ذهن اون مخاطب و اون مشتری میاد و تداعی میکنه خدمات رو عالیه. دوستان یکی از رمزهای موفقیت یک کارشناس مشاور اونم به صورت غیر حضوری، چون ما کارمون به صورت غیر حضوری هست، یکی از رموز موفقیت شما میتونه همین باشه بچه ها، این که شما یاد بگیرید و بلد باشید و بتونید در ذهن مشتری خودتون تداعی ایجاد، تصویر سازی ذهنی کنید. یعنی مشتری شما وقتی که به سوال شما فکر میکنه همزمان تو ذهنش بیاد که خدمات اینا یعنی این، یعنی من یک کتاب، یک مقاله، اسم من، اسم شرکتم روی اون کتاب هست. این سوال فوق العاده عالی بود، ولی کلیشه‌ای کار نکنید ها، قرار خودتون برین فکر کنید. این سوال مال همون کارشناسی هستش که اومده گفته آیا تصمیم برای موضوع تیم مدیریتی شما دارن؟ آیا مثلا مجموعه شما، شرکت شما، هیئت مدیره شما، آیا دنبال همچین پروژه‌ای بودید قبلا که مثلا یک سری مباحث پژوهشی بوده، یک سری مباحث خدمتتون عرض کنم تو حوزه‌های مختلف بوده و شما علاقمند بودین که این کار انجام بشه ولی انجام نشده؟ به نظر شما این، حالا باز برمیگرده این سوال این دوستمون به این که اون فرد مثلا شرکت نداره، کسب و کار شخصی داره، مثلا یک مشاور روانشناس، پزشک، وکیل، آزمایشگاه داره، یعنی یک کسب و کاری که مثلا خودشه و مثلا یک منشی و یک اداره، یعنی یک شرکت و هیئت مدیره و نمیدونم 10 تا دفتر و 10 تا کارخونه و اینا نیستن پشت قضیه. سوالش اینه از نظر شما داشتن یک رزومه قوی و خوب چقدر ارزشمنده؟ چقدر براتون اهمیت داره که رزومه قوی داشته باشید؟ ببینید این سوال با اون سوال قبلی در دو جای مختلف سوال میشه. چه معیار و اهدافی برای شناخت بیشتر خودتون یا شرکت و خدماتتون دارید؟ چیکار کردید تو این مدت که مثلا خدمات شرکتتون رو بیاین بیشتر بشناسونید به مخاطب خودتون؟ به نظر خودتون نیاز اصلی شرکتتون چی میتونه باشه که مثلا بتونید هم خودش رو بیشتر معرفی کنه به عنوان یک شرکت شاخص تو صنف خودتون، تو تمام شرکت‌های عمرانی، تو تمام شرکت‌های ساخت و ساز، تو تمام شرکت‌هایی که وجود داره؟ چه پیشنهادی دارین شما به این موضوع که بیاد شرکتتون شاخص بشه؟ اگه مثلا زمینه کاریتون فلان هسته شاخص بشه، اگه زمینه کاریتون در زمینه مثلا فرض کنید موضوع بازرگانی هست، تو تمام شرکت‌های بازرگانی شما یک کار خاصی انجام بدید، شاخص باشید، شناخته شده باشید، شما متفاوت بشید نسبت به شرکت‌های دیگه. شما آقای محترم، آقای مدیر عامل شرکت، آیا در مجموعه خودتون خدمات آموزش دارید؟ چه منابع و رفرنسی رو برای این آموزش‌های درون سازمانی مد نظر گرفتید؟ چقدر این منافع و رفرنس‌هایی که برای آموزش‌های درون سازمانی در نظر گرفتین مطابق با نیازهای شما هست؟ یا رفتید مثلا این سری کتابایی که آماده بوده، حالا یا ترجمه یا تألیف یا کتابای دانشگاهی یا جزوه‌ای که مثلا موجود بوده رو آوردید و استفاده کردید؟ چقدر این رفرنس و منابع شما مرتبط با نیازهای آموزشی شرکت شماست؟ این یه سوال دیگه. شرکت شما خودتون به عنوان مدیر عامل چه تغییرات و چه استراتژی‌های تغییری رو تو مجموعتون دنبال می‌کنید؟ ببین این باعث میشه کلی توضیح بده. و نهایتاً بعد از اینکه ایشون سوال راجب سوال توضیح داد، شما تو مرحله سوم میرین سراغ ارائه خدمات. یکی دیگه از دوستان سوالاتی که مطرح کرده میزان تخصص، تحصیلات و سابقه کاری شما به چه شکله؟ این یه مقداری خیلی صریحه، خیلی بی‌پرده است دوستان. ببینید ما یک باری نمیتونیم بریم تو حریم شخصی فرد. حتی اون مشاوری که مثلا طرف رفته نشسته مثلا میخواد ازش مشاوره بگیر راجع به مشکلات مثلا زندگیش و ازدواجش و همسرش و اینا، حتی اون مشاور حرفه این کارو میده، میگه این سوالاتی که من میپرسم هر جاشو که دوست داری جواب بده. یعنی حتی با اینکه اصلا کلا باید راجع به زندگی خصوصی صحبت کنه که بتونه بهش مشاوره بده. این یه مقداری بی پرده است، اینکه مثلا ما مستقیم اول کاری بریم سراغ این موارد. ولی مثلا این سوالش خوبه، با هدف ایجاد چه تغییری مثلا تو شرکت تو مثلا شما جلسه میذارین و یا به ما مراجعه میکنید؟ مراجعه کردن ها اینه که مثلا طرف زنگ بزنه، طرف تماس بگیره و شما خواسته باشین جواب، که ما کم پیدا میشه. یعنی ما شاید 99 تا ما تماس میگیریم، یکی اونور تماس میگیره. علت این که به این خدمات نیاز دارید، اول پس باید خدمات رو براش باز کن. اینا سوالات باز نیستش. ولی این سوال خوبیه که آیا قبلا مثلا خدماتی این چنینی، مثلا مثل همین خدمات مقاله، اکسپت، چاپ، اون 6 تا 7 تا فایل پی دی افی که دوستان براتون فرستادم و منظورم هستش، راجع به اون موارد بیاین و مثلا خدمات رو براش باز کنید، براش سوال کنید که راجع قبلا آیا خدماتی دریافت کرده، آیا قبلا مثلا شرکتی بوده براش مقاله بنویسه، مقاله اکسپت کنه، نگارش مقاله باشه، نمیدونم کتابی داشته چاپ شده. اینم سوال خوبیه، یه مقداری ایشون برون ریزی کنه، اطلاعات خودشو میده. بعد مثلا توی این روند سوالات میتونی این سوال باشه، این سوالی که این نفر دوم پرسه خیلی سوالات به جایی نیست، مثلا آیا دقیقاً از روش انجام و انجام خدمات اطلاع دارید، نیاز به مشاوره دارید. اینا سوالاتیه که به نظر من بلا کال سنتره، نه برای مشاوره، این که مثلا یه نفر زنگ بزنه بعد شما خواسته باشین این سوال رو بکنید. ولی این خوبه که مثلا نهایتاً که ایشون راجع به خودش برون ریزی کرد و اطلاعاتی در اختیارش قرار داد و شما تا حدودی شناختید ایشون رو، بیایید و خدمتتون عرض کنم راجع به اینکه چقدر میتونه بودجه و هزینه بابت این خدمات بده صحبت کنید و نهایتاً راجع به ابهامات سوال کنید. مثلا یکی دیگه از دوستان سوالاتی که فرستاده رو گوش کنید، گفته شما در زمینه مثلا کشاورزی فعال هستید، از کجا فهمیده؟ از جایی که لیستی که تهیه کرده مثلا شرکت‌های کشاورزی، یا از روی عنوان شرکتش این رو سوال می‌کنه. این خیلی خوبه که شما بیاین مثلا موضوع کارش رو بهش یادآور بشید که اینجوری فکر می‌کنه که شما زمینه کاریشو میدونید و حالا راغب میشه که یک مقدار بیشتر توضیح بده راجع به خدمات خود شرکت خودش، که مثلا کشاورزی چیه، مثلا ایشون مزرعه داره، مثلا دامداری و دامپروری و نمیدونم کشاورزی داره یا نه، مثلا یه سری خدمات جانبی داره، مثلا یه سری دستگاه‌های کشاورزی تولید میکنه، نمیدونم مدل‌های دیگه هست. این به نظر من قشنگ بود این سوال. و مثلا سوال پرسیدن که مثلا حالا چقدر مثلا در زمینه تحقیقات پژوهشی کار کردید، آیا فعالیتی تو این زمینه داشتید تا حالا؟ اینم بد نیست، خوبه. یکی دیگر دوستان سوالش اینجوری بوده، گفته که در این جامعه که رکود سایه افکنده و بر نقدینگی کشور شما را راهکاری برای حذف یا عقب گذاشتن رقابت خود، خیلی شعاری شد، خیلی کلیشه‌ای شد به نظر من دوستان. من موافق این داستان نیستم که بیایم خیلی مثلا مسائل و مشکلات رو بولد کنیم. و اصلا من خودم شخصا به عنوان یک مشاور فرار میکنم. دقایق پیش من به یکی از دوستان که از من سوال کرد که مثلا ایشون این سوال و این سوال دارید، گفتم آقا ما مسئول مشکلات جامعه نیستیم و ما مشاور حل کردنی نیستیم. اگه واقعا اینو حل کردنی بود ما میرفتیم مشاور رئیس جمهور میشدیم، مشاور دفتر مقام معظم رهبری میشدیم تا این مشکل حل بشه. ما واقعا تو این حوزه مشاوره نمیدیم و کاری هم نداریم. بنابراین خود این سوال اشتباهه که ما بیایم مثلا چیزایی که اصلا هیچ ربطی به ما نداره بیایم ازش سوال کنیم. یا این سوال دومش، ایشون گفته آیا تا حالا فکر کردین با ارتقای سطح علمی پژوهش شرکتتون میتونید چه منافعی توی شرکتتون داشته باشید و چقدر مثلا میتونید موفق باشید، چقدر میتونید مثلا دیده بشید؟ این خوبه. این سوال دوم این دوستمون خیلی خوبه و من پیشنهاد میکنم که از جنس این سوالات که مرتبط باشه به خدمات ما بیشتر از دوستان بپرسن، تا اینکه ما بیایم وارد یک مقوله بشیم تحت عنوان اینکه آقا مشکلات مثلا اجتماعی رو خواسته باشیم چیکار کنیم، خواسته باشیم مطرح کنیم و خودمون رو به یک چالش بکشیم که این چالش به چه شکل. خب دوستان ببینید، با ایجاد این سوالات مطمئنن برون ریزی میکنه، مطمئنن توضیحاتی میده اون مشتری و مخاطب شما راجع به خودش، راجع به شرکتش، راجع به خواسته هاش، راجع به نیازاش، و شما به عنوان کارشناس مشاور موظف هستید، بایستی دوستان، بایستی یکی از خدماتی رو که من فایلاشو براتون فرستادم رو مد نظرتون بگیرید و همون خدمات رو توضیح بدید. ببینید ما 7 تا 8 تا خدمتتون عرض کنم خدمات داریم که دوستانی که به شماره من روز چهارشنبه یا پنجشنبه پیام دادید، من این 5 تا فایل رو برای شما ارسال کردم که این 5 تا فایل PDF برای شما ارسال کردم. اگر که ندارید لطفاً، من باز هم تکرار میکنم، شماره موبایل من تنها شماره موبایلی که تو سایت شما میتونید پیدا کنید، یعنی تنها شماره موبایلی که تو سایت هست شماره موبایل من، لطف کنید شماره موبایل من رو پیدا کنید تو سایت، به شماره موبایل من از طریق واتساپ پیام بدید، خودتون رو معرفی کنید، بگید که در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنید و از من بخواید که این 5 تا 6 تا فایل PDF رو برای شما بفرستم. ببینید دوستان، خدمات ما تو همین 5 تا 6 تا شاخه خلاصه میشه و واقعاً ما توقع نداریم از شما که بیاین هر چیزی رو تو اون جلسه مشاوره به مخاطب خودتون بگید و از این که خواسته باشید چند تا خدمات رو معرفی کنید بسیار بسیار پرهیز کنید. این خط قرمز مجموعه هست، به خاطر اینکه ما میخواییم قدرت انتخاب اون مشاورمون بره بالا. اگر قرار باشه تعداد زیادی گزینه روی میز قرار بگیره برای خدمتتون عرض کنم خاطب، در علم به حساب مشتری مداری و تحقیقاتی که انجام شده، این باعث میشه که اون مشتری کانفیوز بشه، گیج بشه، مشتری نتونه تصمیم درست رو بگیره. کما اینکه شما این تجربه رو دارید که مثلا رفتید یک جای یه خرید انجام بدید، اون فروشنده به جای یک دونه مثلا مانتو 10 تا مانتو گذاشته روی ویترینش، شما در اون لحظه گفتید حالا باشه من تصمیمم بعداً میگیرم. چرا؟ چون کانفیوز شده، چون نتونستی تصمیم بگیری. ولی اگه مثلا با توجه به نیاز خودت که آقا تو بودجت اینقدر، قیمتت اینقدر، این رنگو دوست داری و فلان جنس بهاره یا پاییزه رو دوست داری، یک دونه فقط یا نهایتاً دو دونه مانتو به شما پیشنهاد میداد، شما قطع به یقین خرید انجام میشد. دوستان، ما دنبال مشاوره بدون قرارداد نیستیم. شما هر روز برداری گوشی رو زنگ بزنی، ساعت‌ها با آدم‌ها صحبت کنی، بهشون مشاوره بدی، ولی آخر وقت به مدیر گروهت هیچ مشتری جدی معرفی نکنی. این از نظر ما، این مشاوره شما یک آب در هاون کوبیدنه. ما یک شرکت خصوصی هستیم، منافعی داریم، درآمدهایی داریم، کاملا مشخص هست خدماتمون و شما به عنوان کارشناس مشاور باید ببری اون مشتری رو به سمت این خدمات، شناسایی کنی نیازهای مشتری رو که بتونی از این خدمات استفاده کنی. یکی از مهمترین خدماتی که دوستان ما داریم انجام میدیم و معمولا به عنوان اون خدمات رو به عنوان اولین بار در ایران داریم مطرح میکنیم، این است که ما لیستی داریم در سایتمون، لیست کتاب‌های پرفروش یا لیست کتاب‌های مدیریت، که یکی از این دو تا لیست رو فقط شما اجازه دارید بعد از مشاورتون برای مشتریتون ارسال کنید، که کتاب‌هایی هستش که این کتاب‌ها در سایت آمازون و سایر سایت‌ها کتاب‌های فوق‌العاده پرطرفدار و پرفروشی بوده، ولی تا الان توی ایران هنوز ترجمه نشده. میتونه یکی از خدماتی که شما معرفی کنید به اون مشتری خودتون این باشه و تمام اون خواستهایی که ایشون داره، که مثلا میخواد نویسنده به عنوان مؤلف، به عنوان مترجم، به عنوان صاحب امتیاز، به هر عنوانی که خودش دوست داره توی کتاب میتونه باشه، به هر عنوانی که خودش دوست داره. شما نگید هیچی، هیچ عبارتی رو نگید، بگید آقا این کتاب صاحب امتیاز شمایی، هر جور که شما بخوای این کتاب تهیه میشه، بخوای توی ترجمهش کمک کنی، بخوای نکنی، بخوای توی خدمت درس کنم مثلا محتوای کتاب کمک کنی، بخوای نکنی، بخوای هر کاری بکنی، مثل یک خمیری هست که تو دستای تو مثل مومه، هر جور میتونیم تغییر بدیم. میتونیم فقط اسم شما رو به عنوان مثلا صاحب امتیاز بذاریم، پشت جلدش تبلیغات شرکتتون رو بذاریم، تو کتاب مثلا بیایم محصولات و خدمات تو به صورت رنگی چاپ کنیم و تو پیشگفتارش از شما تشکر کنیم. میتونم شما خودت درگیر بشی اگه دوست داری، علاقه داری، یا افرادی تو سازمانت هستن که علاقمندن به کارهای ترجمه، بیان این کتاب رو ترجمهشو بازبینی کنن، بیان نیتیوش کنن، بیان به روزآوریش کنن، بیان بومیش کنن، و حتی به جای ترجمه ما می‌نویسیم ترجمه و تألیف گروه مثلا شرکت‌های فلان، مثلا گروه علمی فلان. پس بنابراین یکی از خدماتی که معمولاً بیشترین مخاطبا توی خدمات ما داره این هستش که اون فرد یه شرکت دوست داره یه کتابی رو انتخاب کنه، یا یه کتابی رو ما بهش پیشنهاد بدیم که در زمینه کاریش باشه یا مورد علاقش باشه، اون کتاب رو هزینه های ترجمه‌ش و ویراستاریش و چاپش و اینا همه رو بده، که این عدد هم یه چیزی هولوشه مثلا از 5 6 تومن شروع میشه تا 10 15 تومن. توی لیستمون هست تعرفه، میتونی خودتون بریم ببینین قبل از اینکه برای مشتری بفرستین و مشتری هم میتونه اونا رو ببینه اونجا. پس نکته اول و مهمترین به حساب خدمات ما پروژه پیشنهاد کتاب‌های آمازون هست برای ترجمه. لطفاً یادداشت کنید. دومین موردی که از صحبت‌های مشتری و اون فردی که اونور خط هستش متوجه میشه این هستش که اون فرد قبلاً خودش مطالبی رو آماده کرده، یعنی خودش محتوایی رو داره. حالا این محتوا میتونه دست نوشته باشه، میتونه یک کار تحقیقات پژوهشی باشه که تو شرکتش انجام شده، میتونه رساله ارشدش یا دکتراش باشه، یا حتی پایان‌نامه مقطع کارشناسیش باشه، میتونه یک موضوعی باشه که خودش علاقمند بوده، قبلا رفته تو اینترنت سرچ کرده و یک سری مطالب و رفرنس های آماده کرده ولی هیچ وقت فرصت نکرده که این رفرنس ها رو به صورت مرتب کنار هم دیگه بذاره و یک کار خروجیش یک کتاب باشه، یک به حساب گردآوری باشه. این تعرفه گردآوری براش باید بفرستین دوستان، که من یه توضیح مختصری راجع به این موضوع هم میدم. راجع به هر کدوم از این تعرفه ها تو جلسه فردا من یه توضیح میدم. مورد سوم که راجبه به حساب ترجمه نیستش، راجبه گردآوری نیست، راجبه این هستش که این فرد یک موضوع رو علاقه داره ولی قبلا تولید محتوای ایجاد نشده، ولی خیلی علاقمنده که مجموعه ما اساتید و محققین ما بیان و کار گردآوری رو انجام بدن. من فکر می‌کنم اینجا یک اشتباهی کردم. اون صحبت قبلیم تعرفه آماده سازی و مجوزهای کتاب بود که باید براش بفرستید چون خودش محتوا رو داره. این قسمت دومم گردآوری هست، یعنی ایشون محتوا نداره، محتوا رو ما باید براش گردآوری کنیم. خود عبارت دیگه یعنی جور تولید محتوا کردن، که اینجا ما تو سه تا لول کار میکنیم: علمی، علمی پژوهشی و حالت عادی که به صورت کتابخانه‌ای و مروری هست. تعرفه‌هاش و قیمتاش توی خود اون نامه هست. یه حالت دیگه داریم که فرد، دوستان، استاد دانشگاه، خودش کتاب نوشته یا ترجمه کرده و این کتابش رو چاپ کرده، حتی منتشر شده، چاپ دوم سوم رسیده، فوق العاده ایشون خودش آدم معروفیه تو زمینه کار خودش و به این آدم شما رسیدید، یعنی بعد از توضیحات و شناخت این فرد متوجه میشید که این فرد یک استاد تمام هستش و خودش همه این کارا رو بلده. بنابراین به هیچ عنوان راجع به گردآوری اصلا صحبت نکنید. راجع به آماده سازی و مجوزا میتونید پیشنهاد بدید، ولی مطمئنا خود این فرد قبلا انتشاراتی داره، انتشاراتی آشنا داره که کتابشو چاپ کردن و خب چون با اونا چند بار کار کرده شاید خیلی دیر با شما اعتماد کنه و شما این کارو انجام بدید. به این فرد من پیشنهادم این هستش که بیاین دو تا پیشنهاد دیگه جلو راش بذارید. یکی از این دو تا رو باید انتخاب کنید. گفتم نهایت ارائه خدمات شما فقط یکی از این گزینه‌ها هستش و باید تشخیص بدید که کدومش بیشترین نیاز این فرد هست و شانس این که این فرد بیاد و خرید خدمات بکنه هستش. اون رو فقط در اختیارش قرار بدید. من پیشنهاد اولم برای این فرد این هستش که بیاین پروژه کتاب خود را جهانی کنید رو بهش پیشنهاد بدید، که آقا شما میتونی کتاب خود را جهانی کنی، همون کتابی که اومدی توی ایران چاپ کردی، منتشر کردی، فروختی و خیلی هم معروف شدی رو بیا ما کارهای ترجمهش رو انجام بدیم با کمک خودت. این کتاب به زبان انگلیسی میاد و ترجمه میشه و نهایتاً اتفاقی که میفته این کتاب در سایت آمازون و انتشارات امریکایی چاپ میشه و در سایت آمازون منتشر میشه، هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت کاغذی. هر تعداد از این کتاب تو سطح جهان خریداری بشه، سودش بین 50 تا 70 درصد سود کتاب به دلار برای شما هستش و یه هزینه پرداخت میکنی اول برای کارهای مجوزات و کارهای هماهنگی با اون انتشارات امریکایی. برات مجوز دوباره میگیریم، مجوز بین‌المللی توسط انتشارات بین‌المللی میگیریم و حالا توضیحاتش تو خود نامه هستش. این یا پروژه‌ای هست تحت عنوان پذیرش مقالات در مجلات علمی پژوهشی، که ما میگیم هر مقاله‌ای که شما نوشتی، چون اینا معمولا استاد هستن، آدمایی که خودشون تحقیق و پژوهش داشتن، میتونی بر اساس اون کارهای پژوهشی، مقالاتی که نوشتی، یا حتی ما میتونیم از دل مثلا کتاب یا رساله یا پایان‌نامه شما یک مقاله این پژوهشی استخراج کنیم. یعنی ما تیمی داریم که این کار رو میتونه انجام بده. این مقالات رو بعد از اینکه استخراج کردیم میتونیم تو ژورنال‌های معروف و بین‌المللی، چه داخلی چه خارجی، برات چاپ کنیم و تمام کاراش رو انجام بدیم، از جمله کارهای فرآیند آماده سازی و فرمت بندی و سابمیت و ارسال اون خدمتتون مقاله به اون مجله، تا زمانی که اون مجله بیاد و خدمتتون عرض کنم کارهای به حساب اکسپتش بیاد، یعنی پذیرفتش علمی بشه و بعدش هم چاپ بشه توی ژورنال به صورت اینترنتی، توی اون صفحه اینترنتی اون ژورنال. ژورنال یعنی مجله علمی و بین‌المللی، که حالا اینا توضیحات بیشترشو شما ببینید تو قسمت سایت، تو قسمت مجلات اونجا توضیح داده که ISA چیه، اسکوپوس چیه، GCR چیه، پاب مد چیه و این مجلات چی هستن، چه جوری هستن، سطح علمیشون به چه شکل، و همه توضیحات رو ما اونجا دادیم. خدمتتون عرض کنم نکته بعدی هم میتونه این باشه، اگر که احساس کردید مخاطب شما بعد از توضیحاتی که اون مخاطب به شما داده نه کتاب به دردش میخوره، نه سطح علمی بالایی داره، نه سواد زیاد داره، ولی علاقمند به فعالیت ها و دورهای آموزشی هست، دوست داره یه مدرک بین‌المللی داشته باشه، دوست داره یک مدرکی از یک آکادمی اروپایی داشته باشه، دوست داشته یک مدرکی بین‌المللی از وزارت علوم داشته باشه، بهش دورهای آموزشی رو پیشنهاد کنیم، مثل دوره آموزشی MBA Master Business Administration، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار. برای همه مدیران این خوبه، من اصلا لیسانس عمران دارم، مدیر عامل یک شرکت عمرانی هستم، میتونم این مدرک رو هم داشته باشم. وقتی تو کارتم می‌نویسم مهندس عمران و دارای مدرک بین‌المللی MBA، این مدرک صادر میشه، مثل یک مدرک تحصیلی هست، سرورگ وزارت علوم داره، تو سایت وزارت علوم قابلیت شناسایی و استعلام داره، قابلیت ترجمه داره به زبانهای مختلف، به هر زبان هر کشوری، عربی، انگلیسی، ترکی، همه زبانها میشه ترجمه رسمی کرد، یعنی روی مدرک و روی ترجمه رسمیش مهر قوه قضاییه میخوره، مهر وزارت خارجه میخوره، مهر وزارت علوم میخوره و این مدرک قابل ارائه هست برای مهاجرت، قابل ارائه هست برای ادامه تحصیل، قابل ارائه هست برای اقامت گرفتن تو کشورهای خارجی و حتی یک لول مدرک تحصیلی هم تو خیلی از کشورها میتونه باشه. MBA یه لول بالاتر، دکتر بیزینس ادمنستریشن، یعنی دکترای مدیریت کسب و کار، که خب تعداد به حساب ساعت‌های آموزشش هم بیشتره، هزینه‌ش هم بیشتره. و دوره‌های کوچینگ که ما برای اولین بار تو ایران خودمون این دوره‌ها رو برگزار کردیم و زیر نظر ICF هست، به صورت آفلاین میتونن این دوره‌ها رو هم شرکت کنن. هم دوره‌های MBA DBA مون، هم دوره‌های ICF مون همش آفلاینه، یعنی پکیج آموزشی، نرم افزار LMS، فیلم‌های آموزشی، آزمون آنلاین و صدور مدرک. بنابراین دوستان این 6 تا موردی گفتم، 6 تا شاخه هستش که شما اجازه دارید به عنوان کارشناس مشاور بعد از شناسایی نیازهای مشتری یکی از این 6 تا شاخه رو انتخاب کنید، یا بهش لیست پیشنهادی ترجمه رو بفرستید، یا بهش پیشنهاد بدین که اون محتوایی که خودش داره و حالا مقاله یا پایان نامه یا رساله یا دستنوشتهای خودش رو با تعرفه آماده سازی و مجوزهای کتاب بیاد براش کتاب کنیم، یا بهش پیشنهاد بدید که خدمتتون عرض کنم محتوای آموزشی رو با همکاری تیم آرندی ما تولید کنه توی یکی از سطوح عادی علمی و علمی پژوهشی و بعدش بیاد کار مجوزش رو بگیره، یا بهش پیشنهاد بدین اگر کتابی داره، این کتابش منتشر شده، به چاپ چندم رسیده، بیاد کتاب خودش رو جهانی کنه، یا بهش پیشنهاد بدید که بیاد مقالاتی رو از دل به حساب مستندات علمی پژوهشی که تا الان داشته به حساب استخراج کنه، یک مقاله علمی پژوهشی بگیره و این مقاله شو تو هر مجله‌ای که دوستان بخواد ما براش چاپ میکنیم، کاراش انجام میدیم و حالا اگه سابمیت میکنیم حالا چاپش ولی داوری داده، و حالا مجلاتی هم هستش که ما تضمینی خارج از نوبت داوری میکنیم براش. یا خدمتتون عرض کنم اگر احساس کردید که اصلا فردی که مخاطب شما از خیلی مباحث کتاب و علمی و فرهنگی و نمیدونم مقاله و اینا تو این سطح و تو این باغ اصلا نیست و اصلا اگر که ایشون مثلا به هر شکلی شما بیاین و بهش پیشنهاد بدید که بیا شما یک کار تحقیقاتی پژوهشی انجام بده، به دردش نمیخوره و شاید وقتی تو ذهنش تصور میکنه که اسمش روی کتاب، اسمش روی مقاله است، با خودش فکر میکنه که نکنه این همکارای من، دوستای من به من میخندن، چون من که اصلا تا حالا اصلا حتی یک نامه خودم ننوشتم، نامه میدم مثلا دبیرخونم برام مینویسن، به این فرد بیاین و دورهای آموزش رو پیشنهاد بده. دیگه خارج از این 6 تا مورد دوستان ما خدماتی نداریم که خواسته باشیم پیشنهاد بدیم، مگر اینکه این نیازها رو خود اون مدیر فروش شما که با مشتری در تماس هست بهش برسه، یعنی متوجه بشه که این خدمات هستش. بنابراین دوستان بعد از این که شما توضیحات مشتری رو درک میکنید و نیازهای مشتری رو شناسایی میکنید، اون وقت شما اجازه دارید که یکی از این 6 تا مورد رو به مشتری خودتون ارسال کنید. یک جلسه آموزشی هست که من تو اون جلسه میام راجع به این داستان صحبت میکنم که یک آزمایش علمی انجام شده. تو اون آزمایش علمی خدمتتون عرض کنم یک تیم محقق، بعضی از اساتید دانشگاهی امریکایی میان تو یک بازارچه‌ای که حالا مربا و به حساب مواد غذایی اونجا به فروش میرسه، میان یه غرفه میگیرن و اونجا مربا به حساب قوطی‌های مربا با طعم‌های مختلف رو اونجا پیشنهاد می‌کنن. اینا میان تو این آزمایش علمیشون دو تا کار انجام میدن. یک بار میان تو نصف روز 24 تا طعم مختلف مربا رو میز می‌ذارن و یک بار تو نیمه دوم روز میان فقط 6 تا از این طعم‌ها رو روی میز می‌ذارن و بررسی می‌کنن زمانی که 24 طعم روی میز بود چقدر فروش داشتیم و زمانی که 6 تا مربا روی میز بود چند تا فروش داشتیم. زمانی که 24 تا قوطی مربا روی میز هست، 60% افرادی که از جلوی غرفه رد میشن وای میستن، تست میکنن، صحبت میکنن، خوش و پش میکنن با اون افرادی که تو غرفه هستن و خب راجع به اینا میپرسن، ولی از این 60 نفر فقط 3% منجر به خرید قوطی های مربا میشن. وقتی که این تیم میان تعداد مربا رو محدود میکنن، به جای 26 تا طعم میان فقط 6 تا طعم رو روی میز میذارن، از اون لحظه به بعد اتفاقی که میفته 40% آدم، یعنی 20% آدمایی که وای میسن کمتر میشن، 40% آدما میان و وای میسن، طعما رو تست میکنن و سوال میکنن و راجع به طعمای مختلف و نحوه آماده شدنشون رو سوال میکنن، ولی فروش از این 40 نفر یا از این 40% افرادی که به حساب مخاطب هستن تو غرفه ها رد میشن و از جلوی غرفه رد میشن، 30% فروش، یعنی فروش 10 برابر میشه. دوستان کارشناسان مشاور، کارشناسان فروش، اگه قرار هستش که ما نتیجه بگیریم تو تیمی که هستیم، بایستی تعداد انتخاب های مشتری رو محدود کنیم. پس یادتون باشه ما بیشتر از 6 تا قوطی مربا و طعم مربا روی میزمون نداریم، فقط یکی از در مرحله اول به مشتری خودمون پیشنهاد میکنیم و در مراحل بعدی که احساس کردیم که حالا شناخت بیشتری پیدا کردیم و احساس کردیم که کدومی که از اینا بیشتر مورد نظرشون هست، میتونیم جایگزین کنیم، میتونیم بگیم خیلی خوب، حالا که شما مثلا لیست ترجمه رو دیدی و به این نتیجه رسیدی که مثلا این موضوعی که شما میخوای به صورت گردآوری باشه، بیا برات گردآوری کنیم. حالا که رسیدی به این داستان که مقاله‌ای داری، مقاله‌ای میخوای چاپ کنی، بیا برات مقاله رو چاپ کنیم و و و و غیره و کارهای بعدی. یک بار دیگه دوستان جمع‌بندی می‌کنم توضیحات جلسه رو و تمام کنم. پس من کارشناس مشاور رسالتم 4 مرحله داره. مرحله اول ایجاد اعتماد، جلب اعتماد، اعتماد سازی بین من و مخاطبم. 40% نقش داره. اگر من بتونم مخاطب خودم رو با دیالوگم، با صحبتم، با مصمم بودن در لحنم، با اعتماد به نفسی که دارم قانع کنم که من خاطر جمع باش، من یک کارشناس مشاورم و اون روی من به عنوان یک کارشناس مشاور حساب کرد، 40% راه رو رفتم جلو. بعد از این داستان با ایجاد سوالهای درست، سوالهای باز، سوالات استراتژیک، من بتونم نیازهای درست واقعی مشتری خودم رو درک بکنم، من 30% دیگه از کارم رو درست انجام دادم. یعنی 70% تا اینجا من جلو رفتم و تونستم نیازهای مشتری خودم رو درک کنم که بر اساس اون نیازها بیام ارائه خدمات کنم. اگر در مرحله سوم من بتونم به صورت درست یکی از این 6 تا فایل پی دی اف و توضیحاتی که من دادم رو درست روی میز بذارم و ایشون انتخاب درست رو بکنم در خصوص ارائه خدماتم، من 30% دیگه رفتم جلو و نهایتاً تصمیم به خریدش با مدیر گروه هم هستش. بچه‌ها